أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد از اینکه اوصاف مهم مؤمنان را ذکر فرمود، پاداشی که برای اینها ذکر می کند این است که اینها وارث بهشتند، نه تنها اهل بهشت. برخی از نکاتی که مونده است درباره این چند آیه این است که در قالب این آیات اون فعل یا اون وصف قبل از اون فاعل به موصوف ذکر شده است. مثلا فرمود الذين هم في صلاتهم خاشعون، نه خاشعون في صلاتهم، یا والذين هم عن اللغو معرضون، نه معرضون عن اللغو، و همچنین سایر اوصاف. تقدیم این مفعول ها برای اهتمام به این هاست. گذشته از اینکه رعایت فواصل را هم در بر دارد که همه اینها با نون خاص می شود، تقدیم اون متعلق برای احتمال اون متعلق است. مطلب بعدی آن است که در جریان ازدواج مستحضری که این ازدواج مثل غذا خوردن برای حفظ انسان است. انسان هم باید شخصا بماند هم باید نوعا محفوظ باشد. حفظ شخص انسان با قضاست، حفظ نوع انسان با نکاح است، و هر دو را ذات اقدس اله به عنوان ضروری مطرح کرده. و چون تحمل این کارها دشوار هست یا آسان نیست، یک سلسله لذایذی را در هویت انسان تأمین کرد تا انسان برای رسیدن به اون لذت تن به این کار بدهد. اینا در حقیقت مزد کار است نه هدف. انسان اگر غذا نخورد میمیرد، انسان اگر نکاح نداشته باشد منقرض میشود. انسان مثل فرشته نیست که بدون غذا بماند و غذای او ذکر خدا باشد. انسان مثل فرشته نیست که نیاز به نگاه نداشته باشد و محفوظ باشد. هم به قضا محتاج است برای حفظ شخص، هم به نگاه محتاج است برای حفظ نو. چون این کارها دشوار است، تأمین قضا و تهیه قضا سخت است، زیرا انسان مثل حیوان نیست که غذای او در سفره طبیعت حاضر باشد. او علفخوار نیست، او نیاز به پخت و پز و دستگاه تغذیه دارد. بنابراین این کار دشوار است. برای اینکه او این دشواری را تحمل کند، یک لذتی در فضای کام او پیدا باشد. و همچنین نکاح برای حفظ نسل است. این کار ضروری است نظیر مسئله غذا. و چون این کار دشوار است، تأمین خانواده، تأمین هزینه اونها، تربیت فرزند مشکل است. چند کار را ذات اقدس اله به عنوان پاداش این کار دشوار قرار داد. یکی لذت نکاح است و یکی محبت اولاد. این انسان خیال میکند که این لذت هدف است یا اون محبت هدف است، در حالی که اگر پدر و مادر به کودک علاقه نداشته باشند تمام مشکلات او را تحمل نمیکنند. این مزد اون کار است. انسان خیال میکند که محبت اولاد یه چیزی است برای او یه اصل است، یا لذت نکاح برای او اصل است، در حالی که این مزد اون کار است. این لذت غذا خوردن مزد تحمل این دشواری است. و چون این افراد عادی نمیدونن که این لذت مزد اون کاره، تا میتونن میخورن. و اکثر بیماری ها هم مستحضری که بیماری گوارشیه. حالا این سالها بیماری تصادفی و تصادفات و این هم پیدا شده، وگرنه 80% بیماری در اثر بدخوری و پرخوریه. این دین دستور داده تا اشتها به غذا ندارید، کنار سفره نرید، یک مقدار مونده که سیر بشید از کنار سفره برخیزید. و هیچ انسان پرخوری خوش استعداد و خوشفهم نخواهد بود. این جزء بیانات نورانی است امیر بود که بارها خونده شد و بود: لن تجتمع العزیمت و الولیمه، لن تجتمع الفتنت و البسنه. پرخوری با فتانت، بتین بودن با فتن بودن جمع نمی شود. هیچ آدم پرخوری ملا نخواهد شد، هیچ آدم بدخوری هم خردمند نمی شود. به مقداری که بدن نیاز دارد آدم باید غذا بخورد. خب این را گفتم. اون که نمی فهمد بشر چرا باید غذا بخورد، پرخوری می کند. اون که نمی فهمد بشر چرا محتاج به نکاح هست، دنبال هرزگی است. فرمود شما مواظب غذاتون باشید، مواظب اندام تناسلیتون باشید. اینم یه مطلب. و مبادا خیال بکنید این نکاح برای آن است که شما لذت ببرید، این نکاح برای آن است که نسل بشر محفوظ بمونه. همونطوری که در پرخوری و بدخوری اینا خیال میکنن به اینکه انسان برای لذت غذا میخورد نه برای موندن، لذا به موندن خودشون آسیب میرسانند به اینکه به لذت برسند. در جریان نکاح هم همینطور است. برای اینکه این نکاح اساس خانواده را حفظ بکند یک، و فرزند صالح تربیت بکند دو، چون اگر خانواده حفظ نشود و فرزند صالح تربیت نشود، ما امت اسلامی، جامعه اسلامی، جامعه متمدن نخواهیم داشت. زیرا جوامع را خانواده ها تشکیل میدهند و عواطف در همون دوران خردسالی است. متمم قانون همون عاطفه و اخلاق است. جایی که عاطفه نباشه، اخلاق نباشه، قانون هرچه کامل باشه نمیتواند مشکلات اون جامعه را حل کنه. لذا قرآن کریم برای خانواده خیلی حرمت قائل است، خیلی تاکید میکنه. همونطوری که برای عقل حرمت قائل است، همزمان با نزول وحی دو چیز را پشت سر هم با تعبیرهای گوناگون تحریم کرده، یکی خمر یکی زنا. اما این کارا را نکنید، چه در سور مکی چه در سور مدنی، گاهی به صورت نه، گاهی به صورت اینکه اینها مذمومن، گاهی به صورت اینکه اینها فحشاگن، گاهی به صورت اینکه اینها منکرن، گاهی به صورت اینکه اینها مورد ملامتن، گاهی به صورت اینکه اینها عدوان و تعدی و تجاوزن. چه در سوره های مکی چه در سوره های مدنی پشت سر هم درباره حرمت زنا و حرمت خمر با تعبیرهای گوناگون سخن گفت. برای اینکه نمیگذارن خانواده سامون پذیرد، نمیگذارن جامعه شکل بدید. سیدنا استاد رضوان الله مراضی فرمودید المیزان بعد از اون بحث ایمان که ایمان از چه صنف است، وارد مسئله اجتماعی شدن که این آیات مسائل اجتماعی رو خوب تفهیم میکنن. و برای اینکه پاسخ المنار و امثال المنار رو هم بدهد، میفرماید به اینکه شما مستحضری که همه انسان ها و همه افراد بخواهن نکاح دائم داشته باشن مقدورشون نیست. نه میشود جلوی غریزه را گرفت یک، نمی شود جلوی ضرورت نسل را گرفت دو، و نمی شود برای همه جوان ها زندگی دائم و ازدواج دائم فراهم کرد سه. لذا قرآن کریم هم ازدواج دائم را هم ازدواج موقت را ترسیم کرده است. منتها فرهنگ عمومی باید طوری باشد که وقتی گفتن ازدواج موقت، یعنی اون جوان متدینی که مقدورش نیست ازدواج موقت کنند، نه کسی که متأخر است. خب این به هم زدن اساس دین است به دست همین متدینین سوری. نفرمودن به اینکه شما که متأهل هستی باز به دنبال نکاح موقت برو، که گفتن اون جوانی که مقدورش نیست او به دنبال نکاح موقت بره که هم آبوزه نشه و هم خانواده رو تشکیل بده موقتا، هم فرزنددار بشه. همه اینها هست. یه بحث مبسوطی ایشون دارد که مسئولان قانونگذاری با هماهنگی فرهنگ عمومی مردم این ازدواج ها را سامان ببخشند، وگرنه همین که میبینی یا بیابانی یا خیابانی در میاد و رفتن جلوی ازدواج موقت را بگیرن زنا را ترویج کردن. فرمود این خطر هست. و این که قرآن کریم که در سوره مبارکه نساء که در آیات دیگر مستقطعتون را ذکر کرده، برای همین روایات فراوانی در زیر همین آیه است که ائمه علیهم السلام فرمودن ازدواج و نکاح در اسلام دو قسم است. در صدر اسلام در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عده‌ای از همین را ازدواج موقت داشتند. منتها تا گفتن ازدواج موقت یه انسان بالهوس متأهل هم راه میفتد. خب این امانت الهی است، این که فرمود والذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون، این دین امانت است به دست ما. بگذار اون جوان متدینی که راه ندارد این از این راه استفاده کنه، تو که متأهل هستی چرا به دنبال این اون میگی؟ خب بنابراین خود همین ها جزء تجزیه کنندگان دین هست. این که میبینید درباره نماز اول و آخر از نماز سخن گفته است، اون هم با فعل با مفاعله که برای مبالغه است نه برای طرفین، به هم جهته. اول فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد فرمود الذین هم علی صلواتهم یحافظون. خب مستقل محافظه با مفاعله است، این گونه از موارد طرفینی نیست، این گونه از موارد برای مبالغه است. یعنی خیلی مواظب نماز خودشون هستن، چون خیلی مواظب نمازشون هستن، مواظب عهد الهی هستن، مواظب دین الهی هستن، مواظب قانون الهی هستن. بالاخره این قانون اگر بخواهد برطرف بشود، هرگز، گرچه پلیس این کار را باید بکنه، موظف هم هست، ولی تنها با پلیس ساخته نیست که بتواند خیابانی ها را برطرف کنه. این ادب دینی مردم. خب لذا بحث مبسوط رو سیدن استاد به عنوان بحث حقوقی در زیر بحث ازدواج مطرح میکنن که هم اون مسئله فقهی مخالفان ازدواج موقت را جواب بدن، هم ضرورت قانونگذاری را فرمود ارباب تقنین، مسئولین تقنین یه راه حلی برای این پیدا کنند. خب بله خب دیگه، نه بدیهی نیست، بدیهی نیست، برای اینکه این خیابانی ها رو کی تعمیر میکنه؟ همین مؤمنین هم دیگه، همین مسلمان ها هستن. این هم یه وقت از هم دیر سقف مسجد اعظم بحث میکنند، یه وقتی از خیابان و بیابان درست سخن میگویند. همین مؤمنین هم دیگه، همین مردم هم دیگه. خب فرمود به این که والذین هم لفروجهم حافظون، این نباید نگاه بکنه تا این نگاه، چون ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، بعد به اونجا میکشه دیگه. الا علا ازواج، خب حالا پدرها را هم اولا ازدواج وقتی سامون بپذیرد به بیان نورانی هست امین سلام در زید آیه فل نه ینم حیات طیبت که در سوره مبارکه نهر گذشت، همون حیات طیبه هیل غناه. اگر طرفین قانع باشند، پدر و مادر بچه ها را زیر بچه ها را بگیرن، به ازدواج دائم میرسند. اونایی هم که در معرض ازدواج موقتن اونها بیوند، اونا دیگه نیازی به ازدواج نمیخواد، اذن نمیخواد. هم اون راه باز است هم این راه. منتها تا مجلس یا امثال مجلس میخوان یه راهی باز کنند، اول متأخران جلو میفتند. خب این دینداری مشکل دیگه. بله، این برای اینکه حد اقل جاهل، اما در بخش دیگر در زیل همون سوره مبارکه نساء گذاشت که هم در زیل همون آیه است بین خفتم الله تعدلوا فواحده، در زیل همون که سوره مبارکه بحث گذاشت، فرمود به اینکه اگر نمیتونید عدالت رفتار کنید میشه از یکی نه. خب در روایت اون رو در ذیل همون آیه هم این حدیث از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده شد که اگر کسی دو همسر داشته باشه و عدالت را بین اونها رعایت نکنه، جا یوم القیامت به عهد شطرین، این نیمتنه میاد در قیامت، یعنی با یک چشم، با یک گوش، با یک دست محشور میشه. این روایت در ذیل همون آیه خونده شد دیگه. این چنین نیست که بفرماید مسنا و سراس و ربا و رها کنند که هم به خفت و ملا تعدلی رو بارده. خب اگر کسی نتونه بین دو همسر عدالت برقرار کنه چون که بسیار شاقه است، خب یکی راه رو باز گذاشته برای حضور عند الضروره و راه برای غیر عادل بسته است. به هر تقدیر اگر نظام بخواهد پا بگیرد، تنها مسئولان قضایی یا مسئولان قانونی یا مسئولان اجرایی نمیتوانند اداره کنند، همه مردم باید همکاری کنند تا دین خدا پیاده بشه. فرمود الذین عهدهم و اماناتهم راعون. خب اینا احکام شرعی امانات الهی است دیگه. مطلع بعدی آن است که بله بود همون برای اینکه درباره وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بود، چون جنگ ها شده بود و کسی با این بیوه ها ازدواج نمی کرد، همین که نام مبارک امام مجتبی رو اون بود بعد می توانست صاحب خانه بشود، این کار رو می کردن. اما نه به اینکه اینها اون شبان رو چند رکعت نمازشون چند خدماتی چند اون رو در نظر بگیرید و این چقدر به بسیار بچهشون می رسد. اینها هم بود البته. در باب شخص پیامبر علیه و آله الله تعالی و سنا که مستحضری برای تنظیم روابط سیاسی با قبائل ازدواج می‌کردند. خب فرمود غرض این که این بحث خوبی سیدن استاد زین عنوان دارد و بحث بدون هماهنگی دولت و ملت، مردم و مسئولی سامان نمی‌پذیرد. والذین هم لفروجهم، در تعبیر به این فروج هم هم مستحضرید، به اینکه اونده اون روز این کلمه به اون عضو تناسلی گفته میشد، نه امروز، هر دو کنایه است. الان شما میبینید در بسیار از موارد همین کلمه فروج به کار میرود. این برای آن است که برای اون عضو تناسلی نیست، ادب را قرآن کریم حفظ کرده است، دورترین کنایه را رعایت کرده. اما در جریان ملک یمین که اسلام بساطش بر آزادی بود، مستحضری بیش از 50 کتاب بنامان کتاب فقه مطرح است، هیچ کدام از اینها کتاب و رق نیست. ما در اسلام کتاب و عتق داریم نه کتاب و رق. این عتق برای آن است که دستور آزادی میدن. اما الان هم اگر جنگی بشود، کفار حمله بکنند و مسلمان ها پیروز بشوند، ولی یه مسلمی میتواند برده بگیرد. اما این برده گرفتن در اسلام در حقیقت مثل آن است که انسان این حیوانات را بگیرد تو باغ وحش تربیت کند بعد رها کند. الان اینها واقعا حیوانند، یعنی اینا که نه اصول انسانی دارن نه اصول اسلامی دارن. اما شما ببینید 60 سال از زن بچه مردم رو تو اردوگاه های فلسطین آواره کردن. خب اگر اینها گیر حکومت اسلامی بشن چاره نیست مگر اینکه اینها رو برده کنند، یه جایی تربیت کنن، بعد آزاد کنند. نمی شود اینها رو فرمود، یا استرقاق یا من به فدا. ولی مسلمین حالا میدونه اینها رو میتونه آزاد کنه یا نه، اگه یک کلاب حراشی گیره کسی آمد این رو بند کنه و تربیت کنه و رها کنه. اون اما من نم به ما فدا. استرقاق در صورتی است که اگر اینها را رها بکنید همین وضع میبینید. شما میرید کسی به عنوان خلیفه مسلم، به عنوان خادم حرمه، لشکرکشی میکنند، از راه دور میاد مسجد شیعه ها را قرآنی که خودش چاپ میکنه میسوزونه. شما چی میخواهید رو تربیت کنید؟ مگر اینکه چند روزی به عنوان برده داشته باشی آدم بکنی رها بکنی؟ این چه نیست که بردگی نظیر خمرخوری یا نظیر زنا ذاتاً حرام باشه. این با آزادی بشر سازگار است. اما اینا اولاکه کل انعامه بلهم عذر. خب از یه طرفی قرآن چاپ میکنیم، از طرفی از راه دور لشکرکشی میکنیم، توی یقین داره این مسجد پر قرآنه، همجور معدل میسوزونی. این با کدوم انجر دور داره میاد؟ اگر این رو کسی بگیره باید یه چند روز یا بنوان برده داشته باشه آدم بکنه. ولی مستحضری هیچ کاری در اسلام نسبت به برده ها که با حیثیت او هماهنگ نباشد تجویز نشده. فحش دادن، بدگویی کردن، غیبت کردن، اهانت کردن، مگر غیبت برده جایزه؟ مگر اهانت برده جایزه؟ مگر تحقیر برده جایزه؟ ولو مولاشم باشد بر او حرام است که غیبت کنه نسبت به برده، تحقیر کنه او رو. اینا هست دیگه تو احکام اسلامی ما. خب حالا اگر کسی واقعا این چنین نیست که تو بحثا قبلا داشتیم که قرآن تحقیر نکرده کسی رو، تحقیر کرده، فبود اراکه کر انعامه بر هم ازل. آخه شما بینید با هیچ منطق جور در نمیاد. اینا تمام مسادهشون دو ماه محرم سفر یا حسین یا حسین، با کسی کاری ندارن. این بحرینی ها شما اینجور لشکرکشی کردی، از اون طرف آمدی در این مسجد اینا میشونی زن و مرد و همه رو میکشید، به اعدام هم تهدیم کردن اخیر اندازستان اینا. خب اینا اگر چون چه یه وقتی حکومت اسلامی بیرون چه ولی مسلمین در با اینا چه تصمیم میگیره؟ اینا رها میکنه یا میگه اینا یه مدتی باید باشن آدم بشن؟ نه اینکه اینا رو بزنه، اینا رو میخواد عاقل کنه بعد رها کنه. اگر چون چه استرقا الی یوم القیامه هست برای همین موضوع دیگه. خب فرمود به اینکه اینها او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. خب والذین هم لاماناتهم وعهدهم راهون. هم امانت های الهی، هم امانت های مردمی، هم تعهد های الهی، هم تعهد مردمی. تو بحث ها سوره مبارکه توبه هم خوندیم، فهمید به این که شما با کفار بجنگید، یعنی مثل صهیونیسم، مثل استکبار و امثال داره، نه برای اینکه کافر هم با بسیار از کفاری که روی زمین زندگی میکنن زندگی مسالمت آمیز داریم. اون آیه 7 و 8 سوره ممتحنه این معیار قانون اساسی ماست. قبلا هم گذشت که تو مقدمه قانون اساسی همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه آمده که خدا فرماد کفاری که با شما کاری ندارن روابط خوب داشته باشی. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اینا که لم یخرجوکم در یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اینها عادلانه رفتار کنید. قانون اساسی ما اینه. اما درباره دیگه فرمود به اینکه قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لها، نه لا ایمان لها. این تو سوره مبارکه مائده اینها گذشت. خب با اینها بجنگید، نه برای اینکه ایمان ندارند کافرن. خب خیلی هستن کافرن ولی شما با اینا زندگی مصالحات آمیز دارید. اینا ایمان ندارن نه ایمان، یعنی قهدنامه، کنوانسیون، پیمان، عهدنامه، تفاهم هیچی رو رعایت نمی کنن. خب شما با کسی که اصلا ایمان یعنی عهدنامه، امضا، تفاهم هیچی رو رعایت نمی کنه، زیر پا می داره، چی رو می خواهد با زندگی کنه؟ همون فقاتل و ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. این همه اسنامه رو خدا یعنی بر علیه سهیونی چیز کرده، هیچ کدوم شاهنامه رعایت نکرده. چجور میخوای با او زندگی کنی؟ اگر برای مسلط بشی این رها میکنی، ولی اینکه بردگی ممنوعه. خب بردگی انسان ممنوعه. این برهان قرآن کریم است. همون به اینکه شما با کی میخواد زندگی کنید که هیچ امضای رو محترم نمیشه، هیچ عهدی رو محترم نمیشه. همین صدام اون عهد رو آمده، عهد الجزائر رو آمده در برابر تلویزیون پاره کرده دیگه. این انهم لا ایمان لهم نشون میده دین با کسی میجنگد که لا ایمان له، نه لا ایمان له. قرآن فرمود با کفار میتونی زندگی مسالمت را میداشته باشید، ما با خیلی از کفار رابطه حسنه داریم، کاری با ما ندارد، ما هم با ما کار نداریم. اما کسی که هیچ تعهدی رعایت نمی کند، چندین سال است که این جریان نیرو هستی بوشهر رو تعهد کردن عمل نمی کنند، حالا قدرت دست اونها. خب با اینا چی شما میخواد زندگی کنید؟ بله بردگی ممنوع است، مال انسان ممنوع است، اما اینا که هیچ اصلی از اصول انسانی رعایت نمی کنند، چیوری میخواد با ما زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. این قرآن بوسیدن داره. خب فرمود والذین هم علی صلواتهم یا حافظون. این تو بحث حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا اونجا گذشت که این باب مفاعله در باب حافظ و علی الصلوات همین قبیله دیگه که مواظب نماز کنید. خب اولئک هم الوارثون، این اولئک هم الوارثون برای آن است که بگد اینها شما را بهش نمیبره. درست است که ما گفتیم یه معاملی هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اما همه اینا تشویقیه. چیزی شما ندارید که بدهید به بهشت بخرید. بهشت خرید و فروش نیست. بهشت با کسب به دست نمی آید، با ارث به دست می آید. شما تلاش و کوشش رو بکنید، همه این کارها برای اینکه شناسنامه پیدا کنید، به یک جایی مرتبط بشید. وقتی مرتبط شدید اثر اون رابطه ارث دیگه. آدم وقتی با کسی پیوند دارد از اون ارث می برد. حالا صدها سال درس بخونه، زحمت بکشه که از فرون شخص میت ارث نمیبره. که این اگه بخواد از فرون شخص ارث ببره باید رابطه داشته باشه با اون. اما این کارهای شما رو نزدیک بکنه، نزدیک بکنه به اهل بیت، نزدیک بکنه به خدا، نزدیک بکنه. وقتی نزدیک شدید از سهم الوراثه به دارید. ان الارض لله یورثها من یشاء، چه ارض دنیا چه ارض آخرت. بهشتی ها وقتی وارد سرزمین بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اورثنا الارض من الجنت حیث نشاء. ما این رو به ارث بردیم نه به کسب. خب بله مورث خودی ذات اقدس اله هست، به تفضل دیگه کسب نیست. تعبیر کسب که فرمود هتلی که امتان لها کسبت و علیها مکتسبت یا ان الله اشترا، همه اینا تعبیر تشویقی است. ما چی داریم که بفروشیم؟ اگر فرمود به این که همه ما بکن من نعمت که من الله، و فرمود درست است که من اصل مالکیت را امضا کردم، اما مالکیت نسبت به خود شما، هر کسی کار کرده کسب کرده مالک است، ملک تلغوز، اما نسبت به خدا چی؟ یعنی یک شخصی که کاسب است، که کشاورزی یا دامدار، این مال فرام کرده، در برابر خدا می تواند بگه که این مال من است، من کسب کردم مستقلم، به نظر خودم باید عمل بکنم. یا مال نسبت به ذات اقدس الله ایتای الهی است که اون تو آتاهم مال الله الذی آتاکم، بر نسبت به دیگران ما مالکیم، اصل مالکیت امضا شده است. اما نسبت به ذات اقدس الهی که کسی حق نداره بگه که من این خودم کسب کردم مالکم. اون به آتوه من مال الله الذی آتاکم، پس نسبت به خدای سبحان و مالک نیست. هرچه او دستور داد باید عمل بکن. و چون جان و مال ما ملک اوست، چیزی نداره که بفروشیم. این تعبیرهای تشویقی است. اگر به فرمان او عمل کردیم به او نزدیک میشیم، رابطه برقرار میکنیم. رابطه برقرار کردیم به ما چیزی عطا میکنند، میشه ارث. اما تلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم، درست کار کردی، اما این کار برای عنوان کسب نیست، عنوان پیوند است. وقتی پیوندتون محفوظ شد ارث میبرید. بهشتی هم وقتی که وارد سرزمین بهشت شدن حق شناسن، حق شناسی میکنن، میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض اورثنا من الجنه ارض من الجنه ارض هیچیش و من الجنه هیچیش نشاد. او رو به ما ارث داد، ما چیزی رو کار نکردیم که از دار کار ببریم. بنابراین این که در بعض از روایات دارد به این که یرثون الفردوس، چون هر کسی برای او یک جای در بهشت معین شده، عده خودشون رو محروم کردن، سهم اونها به اینها میرسد، این باید توجیه بشه. خب سهم خود اینها که به اینها میرسد چی؟ همه کس از جای دیگری نیست. سهم خود این مؤمنم که به این میرسد ارث است. فرمود تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون، این بما كنتم تعملون برای ایجاد پیوند است. لذا اونها میگن خدا را شکر میکنیم که ما را وارث خود قرار داد. در بخش پایانی بحث دیروز رسیدیم به اینکه العلماء ورثه الانبیاء، حالا العلماء المؤمنون اینها هم ورثه انبیای هم یه قدر بالاتر ورثه الله هم وارثان خدایی هم. وارثان خدا تو بحث های دیروز هم اشاره شد که در ارث های ملکوتی وارث باید بمیرد نه مورث. در ارث های ملکی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در ارث های ملکوتی تا وارث نمیرد چیزی به اون نمیدهد، نه مرگ طبیعی، اون مرگ ارادی. تو روایات ما هست که حاسب و قبلن انفسران قبلن تاسب و زن و قبلن تو زن و موت و قبلن تموت و این چند چیز را تو روایات تو بیانات نواره پیغمبر، تو بیانات نواره از تعمید و ایمان و سلام هست. قبل از اینکه بمیرانند بمیرید، قبل از اینکه شما را به محاسبه دعوت کنند حساب رس خود باشید، قبل از اینکه شما را وزن کنند خودتون را توزین کنید. خب این که فرمودن موت و قبل این تموت و همینه. بعدها ادبای ما گفتن مات زیدون، زید اگر فاعل بودی، یعنی این مرگ طبیعی که اجازه دفن میدهن این مفعول است نه فاعل. اگر کسی به موت و قبل ان تموت و عمل بکنند، بله اینجا میشود گفت مات زیدون، مات فعل زید فاعل. اما اون که نفسش تمام شده اجازه دفن میدهن که اون مفعول است، اماته الله، نه این که اون بمیره و بشه فاعل این فعل. مات زیدون، زید اگر فاعل بودی. از سابق می گفتن مات زیدون زید اگر فاعل بودی، کی ز مرگ خویشتن غافل بودی. به هر تقدیر کسی ارث میبرد که با موت طبیعی، با موت ارادی بمیرد. البته موت طبیعی هم به دنبال موت ارادی برای همه هست که کل نفس ذائقه الموت. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فردوس رو به چند معنا ذکر کردن تو سوره مبارکه اسراء گذشت. اقسام فردوس، احکام فردوس، آیا فردوس اون مرحله عالیه بهشت است یا وسط بهشت رو میگن فردوس، اون بهبوهه فردوس؟ تو دیگه دعاهای روزهای ماه رمضان است که و اسکنی فی بهبوهات جنات، بهبوهه یعنی وسط، اون وسط از هر خطری محفوظتر است. یه وقت یه وسط است که شرطی نمی آورد، یه وقت که مثل معتدل است، یه وقت است نه، اون هسته مرکزی رو میگن وسط. اگر این باشد، خب یک خصوصیتی رو فردوس دارد که سایر بخش ها ندارد. فرمود الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، چون این اوصاف را دارند، اگر یه وقتی مثلا آسیبی در زندگی اینها مشهود باشه، اینه یا تو دنیا درمان میشن، یا این در احتضار، یا در برزخ، یا در ساحره قیامت، یا این در عرض، یا این در حساب، یا این در صراط، بالاخره تطهیر میشن. ولی وقتی وارد فردوس شدن دیگه هم فیها خالدون. الحمدلله رب العالمین.